بپرسم خدمت حاج آقا که صحبت میکنن عرض کنم که
سوال من در باره حقوق مظلومه.
ممنون میشم، سوالی داشتم کارشناسان.
پرسش های شما
کارشناسان امروز رسیدن که تنبیه جواب
فمینیست ها معتقدن بجز
زنه شکایت داشت و تصمیم به طلاق گرفته بود
و پاسخ های ما
در برنامه پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان خداجو و فرهیخته. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف 29551 و 29552 با پیش شماره 0251. چرا برنامه رو با ذکر صلوات آغاز کردیم؟ انشاءالله در یکی از برنامه به تفصیل از سبب و اثرات این ذکر بحث خواهیم کرد. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض می‌کنم. صحبت در جناب استاد بفرمایید تا بشنویم سوالات عزیزان شنونده رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که انشاءالله خداوند همه ماها رو مشمول عنایات و الطاف بیکران خودش بفرماید.
انشاءالله اگر مایلید که به صورت کتبی سوال خودتون رو مطرح کنید میتونید به نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 مکاتبه کنید. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
با تشکر از برنامه‌های بسیار عالیتون می‌خواستم چند سوال مطرح کنم.
بفرمایید.
یکی این که یه دعایی رو داره به نام دعای حج در اعمال ماه رمضان هستش، بعد این فراز آخر دعا میفرماید که اسالو کن توکر منی به هوان من شئت من خلقک ولا توهنی به کرامت احد من اولیایک. خواستم راجب این جمله توضیح داده بشه که یعنی چی. سوال دیگه هم این هستش که تو بعضی جلسات عرفانی مطرح میشه که پدر و مادر رو خود انسان در عالم زر انتخاب کرده، بعد می‌خواستم ببینم خب مثلا اینکه ما در چه دوره‌ای به دنیا اومدیم، خب این جبره، دست خود ما که نبوده. حالا می‌خوام ببینم که آیا به هر حال انتخاب پدر و مادر و همین که برادر و خواهر ما کی است، این دوتا مد نظرمه، اینا حالت جبر داره یا به انتخاب ما در عالم زر بستگی داشته؟
بله، این سوال این خواهر محترم دارن، چند تا سوال دیگه هم دارن، این دوتا سوالشون ابتدا پاسخ بدیم تا برسیم به سوالات بعدی و خدا رو شاکریم که این برنامه مورد رضایت این عزیزان شنونده قرار گرفته. اما سال اول جناب استاد محمدی در مورد دعای حج در ماه رمضان که معناشو می‌خواستن، یک فرازی از این دعا رو.
بله، مفهوم این فراز اینه که اسالوکن تکرمنی به هوان من شئت من خلقک ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک. یعنی خدایا می‌خوام اصلا می‌خوام که منو عزیز بداری به سبب بالاتر بردن از هر که از بندگان و مخلوقاتی میخوای و نمیخوام که منو خار بداری به سبب بالا بردن هر یک از بندگانت. مطلبی که تو ذهن این خواهر محترم بوده اینه که خب چرا خداوند باید به بعضی ها مثلا اهانت کنه تا من بالا برم، یا فرض بفرمایی که بعضی ها رو پایین بیاره همون که اهانت کنی که من بالا برم، یا این که میگم خدا منو یه وقت اهانت نکنی که دیگران بالا برن. پاسخش اینه که اون معنای تحت و لفظی به اون شکل مد نظر نیست. حقیقت اینه که دنیا میدان مسابقه‌ایه. تو این میدان مسابقه به هر حال اگر بناس یک نفر از همه جلو باشه کسی دیگه نباید از جلو باشه. اگر یه نفر از بنده جلو افتاد قطعا دیگه بنده جلوتر از همه تو مسابقه نیستم. خب حالا یه خداوند متعال کسی رو توفیقاتی شامل حالش بکنه که از بند جلو بیفته، معناش اینه که اون توفیق شامل حال من نشد، من عقب موندم. و جمعش هم ممکن نیست. شبیه این مطلب رو ما در دعای کمیل هم داریم، اونجا که حضرت علی علیه السلام عرض بکنه که حتی اسرح فی میادین السابقین و اسرع علی کف البارزین و اشتاق الی قرب کف المشتاقین. خدایا کمکم کن که من توی میدان مسابقه از همه جلو بیفتم. خب توی میدان مسابقه طبیعی است که اگه انسان بنا جلو بیفته کمک خدا رو میخواد، بدون کمک خداوند متعال امکان نداره که انسان جلو بیفته.
شاید مضمون اون دعایی که از قول حضرت ابراهیم در قرآن اومده هم به همینجا برگرده، که اللهم اجعلنی للمتقین اماما،
بله،
که اون پیشرو همه باشم دوباره اون توفیقات بیشتری است که شامل یک فرد میشه تا بتونه امام
اجعلنی للمتقین اماما، که حالا هم از قول عده‌ای از مؤمنین اومده. بله، بله، اون هم به همین معناست که اگه انسان بخواد امام متقین باشه قاعدتا باید کسی از او جلوتر نباشه، چون اگه کسی از او جلوتر باشه دیگه امام نیست.
بله. حالا سوال بعدیشون که در مورد عالم زر بود و اینکه آیا ما خودمون خواهر برادر خودمون رو انتخاب کردیم اونجا یا نه، که توی مجلس عرفانی، توی جلسه عرفانی ایشون میگه این مطلب مطرح شد.
درباره عالم زر بر حسب روایات و دیدگاه‌های مفسرین و متکلمین اختلاف نظرهای فراوانی وجود داره. دو نظر که حالا یه مقدار مشهورتر هست و عرض میکنم، یکی این که گفتن عالم زر همون عالم فطرت و عالم استعدادهای انسانی انسانه، یعنی خداوند از فطرت انسان و از اون عالم استعدادهای ذاتی انسان تعهد گرفته که الستو بربکم قالو بلا، آیا من پروردگار شما نیستم؟ انسان ها هم تعهد سپردن که بله بله تو پروردگار ما هستی. نظر دوم اینه که اصولا عالم زر ملکوت همین عالم هست، عالم ملکوت دیگه عقب و جلو و زمان اینها نداره، بلکه باطن هستی و ملکوت هستی عالمی است به نام عالم زر، که در اون باطن، در اون نشأه خداوند از انسانها که همه در اون عالم موجودند تعهد گرفته که ربوبیت الهی رو قبول داشته باشن. این به طور خلاصه راجع به عالم زر. حالا چه نظر اول باشه چه نظر دوم، که نظر دوم نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان هست، جایی برای این که حالا انتخاب و نمیدونم این مسائل اعتباری نمیمونه،
بله،
که ما بگیم که انسان اونجا میگرده میگه تو برادر من باش، تو هم خواهر من باش، تو پدر من باش، تو مال، این امور اعتباری که تو ذهنی خواهرمون بوده، اینها مخصوص همین دنیاست، مخصوص این نشأه ماده هست. چه عالم استعداد و فطرت انسان که عالم تکوینه، و چه عالم ملکوت که عالمی ورای این عالم و بالاتر از این عالم ماده هست، در هیچ کدامش این اعتباریات راهی نداره. اما اینکه حالا تو مجلس چی گفته شده و مراد اون افرادی که اون تو مجلس و مطالب رو گفتن چی بوده، اون باید بیشتر بررسی بشه. ولی پاسخ این خواهر اینه که نه، این که انسان بخواد در اون عالم برای خودش برادر و خواهر و پدر و مادر انتخاب بکنه به این معنای اعتباری دنیویش، این نیست. در روایت هم داریم که اگر این عرض کنم که تصدیق بر ربوبیت گرفتن الهی نبود، هیچ کس نمیشناخت که خدا و ربش کیه، پروردگارش کیه. به هر حال ما پروردگار خودمون رو یا در عالم ملکوت یا در عالم فطرت شناختیم، انتخاب کردیم، قبول کردیم، این حدش درسته، اما انتخاب و اختیار به معنای دنیاش نه، در اونجا نبوده.
که این توضیحات شما به این بخش سوالشون هم میتونه پاسخی باشه که ما آیا در دوره خاصی اومدیم، این هم جبریست
بله.
بله. اختیار ما نبود،
نه زمانش به اختیار ما بوده، بله، نه مکانش، نه حتی جنسیت خودمون، نه پدر مادر به اختیار خودمون بوده، چنانچه پدر و مادر هم در فرزندشون اختیار به این معنای تامش نداشتن، فرزند که قطعا اختیار نداشت.
بله، بشنویم سوالات دیگر این خواهر محترم رو.
سوال بعدی من این هستش که میخواستم ببینم فرق روایت و حدیث چیه، و یه سوال بعدی من این هستش که آب نیسان بعد یه سری سوره ها آیات 70 بار بعد خونده بشه، حالا میخوام ببینم آیت الکرسی که توی ذکر شده تا هو العلی العظیم هست یا تا آخرش هم فیها خالدون باید خونده بشه.
بله، دو سوال دیگه ای که ایشون مطرح کردن، توضیح سوال اول رو بشنویم. سوال اول فرق روایت و حدیث.
بله، عرض کنم که حدیث در اصطلاح علم درایه به قول یا فعل یا تقریر معصوم اطلاق میشه، هم از اینکه از پیغمبر یا امام نقل شده باشه بر حسب نظر شیعه و بر حسب نظر اهل سنت سخن پیامبر بهش حدیث گفته میشه. اونها به سخن صحابه هم گاهی به عنوان حدیث، گاهی به عنوان اثر، گاهی به عنوان خبر ازش یاد میکنن. بر این اساس حدیث به معنای مصطلح علم درایش اون کلامی است که از معصوم نقل شده باشه و اگه از غیر معصوم باشه بهش حدیث گفته نمیشه. ولی خب خبر گاهی ممکنه عام از حدیث باشه. روایت هم در معنای لغویش هم در استعمالات عرفیش عام از حدیثه. گاهی روایت میگن و مرادشون حدیثه، یعنی این روایت از امام صادق نقل شده. خب اون چیزی که از امام صادق نقل شده حدیثه، پس این روایت یعنی همون خبر امام صادق. اما گاهی میگن در روایات تاریخی چنین آمده است، راویان در تاریخ چنین روایت کرده اند. خب اونجا دیگه روایت حدیث نیست. بنابراین روایت اعم از حدیث با این استرایی که عرض کردم.
بله، سوال بعدیشون هم که در مورد آب نیسانه که یک سری سوره ها و آیاتی باید خونده بشه، سوال کردن که آیت الکرسی آیا تا فیها خالدون باید خونده بشه یا همین هو العلی العظیم کفایت میکنه.
آیت الکرسی همونطور که از اسمش هم برمیاد آیه هست، یک آیه هست، همون آیه 255 که تا هو العلی العظیم باشه. بنابراین اونجاهایی که قید نکردن که دعای بعدش هم خونده بشه که تا هم فی خالدون بشه، خب میشه همون هو العلی العظیم. هم به دلیل این که آیت الکرسی یک آیه هست و به همین نام در زمان پیغمبر مشهور بوده و در روایات ما هم وارد شده، کلمه کرسی هم در همین روایت در همین آیه اومده و به همین اعتبار هم اسمش آیت الکرسی نقل شده، و همین که اون جاهایی که لازم بوده دعای بعدش خونده بشه در روایات اومده. مثلا گفته شده که هر کس 4 آیه از ابتدای سوره بقره، آیت الکرسی و 2 آیه بعد از آن و 3 آیه مثلا آخر سوره بقره رو بخونه چقدر ثواب داره و کذا و کذا. این خود این حدیث میرسونه که آیت الکرسی غیر از اون 2 آیه بعدشه، ولی زد در حدیث اومده که آیت الکرسی و 2 آیه بعدش رو بخواند چنین و چنان خواهد شد. برای اساس آیت الکرسی همون یه آیه بیشتر نیست، مگر اینکه بعضی از علما فرمودن که مثلا در نماز لیلت و دفن که آیت الکرسی خونده میشه، گفتن احتیاطاً تا هم فیها خالدون خونده بشه،
دعای بعد هم خونده بشه،
دعای بعدش هم خونده بشه. یا فرض بفرمایید که در بعضی از دستور العمل ها خود روایت داره که تا هم فیها خالدون خونده بشه، دعای بعدش هم خونده بشه، خب اونا که دیگه روشنه. بعضی هم گفتن احتیاط اینه که اونجایی هم که مشخص نشده که این احتیاط رو میشه ترک کرد. گفتن احتیاط اینه که اون جاهایی که مشخص نشده هم انسان سه آیه رو با هم بخونه، ولی تأکید میکنم که آیت الکرسی همون یه آیه است. بنابراین برای آب نیسان و آدابی از این قبیل که نیاز به خوندن آیت الکرسی هست، خواندن تنها همون یک آیه 255 کافیه.
بله، بشنویم سوالات دیگه خواهر رو.
سوال دیگه هم این هستش که در زیارت عاشورا که گفته میشه قدم صدق، میخواستم توضیح بیشتری راجع به این کلمه داده بشه. یه سوال دیگه هم این هستش که هم سوره عصر هم کوثر، اینا هر دوتا 3 آیه داره، ولی ما چرا کوثر رو به عنوان کوتاه‌تری مطرح میکنیم؟ و سوال آخرم هم این هستش که بین مفسرین سنی و شیعه میخوام ببینم که در حال حاضر مثلا کدوم ها زنده هستن. حالا تفسیرهای مختلفی که بالاخره آدم مراجعه میکنه، حالا اسمشون اومده یا اسم کتاباشون هست، میخوام اینا الان در حال حاضر کدوماشون زنده هستن. خیلی ممنون و متشکرم، برنامه‌های بسیار عالیتون.
خواهش میکنم. از کجا تماس میگیرین؟
از تهران.
بله، اینم 3 سوال انتهایی ایشون. سوال اولشون این که قدم صدق در زیارت عاشورا به چه معناست، و توضیح بدیم در مورد سوال 6 و 7 ایشون. هر چند این سوال مربوط به پرسش و پاسخ قرآنی میشه، چون در ادامه یه سوالات دیگه بود، اینجا به اختصار بهش بپردازیم بد نیست. بفرمایید در مورد سوال 5 قدم صدق.
قدم صدق معنای اون گام استوار صادقانه هست. مضمونش اینه که دعا میکنه انسان در این اواخر زیارت عاشورا که خدایا به من توفیق بده که من در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا نباشم، استوار قدم باشم در خدمت و همراهی اهل بیت، و این هم صادقانه باشه، یعنی رفتار بنده، ارتباطم، ولایت پذیریم نسبت به اهل بیت، اطاعت پذیریم نسبت به اهل بیت، همه از روی صدق و صداقت باشه و با گام استوار صادقانه همراه اهل بیت باشم. اما اون دو سوال بعدی که فرمودید که قرآنی هست، حالا بنده خیلی خلاصه جواب میدم. اون که فرمودن که سوره کوثر و سوره عصر هر دو سه آیه هستن، پس چرا میگن کوتاه‌ترین سوره قرآن سوره کوثر؟ پاسخش اینه که به اعتبار تعداد آیات نیست، بلکه به اعتبار تعداد کلمات. در تعداد کلمات ظاهرا باید سوره کوثر 10 کلمه باشه و سوره عصر 14 کلمه، حالا یا اون 7 تا این 10 تا، به هر حال اختلاف در تعداد کلماته که کلمات سوره عصر بیشتر از کلمات سوره کوثر. گاهی هم به اعتبار حروف این تقسیمات، مثلا وسط قرآن کجاست، نمیدونم تعداد این چیزها، بر اساس اون به اعتبار حروف قرآن هست، اما اینجا به اعتبار کلماته. به اعتبار کلمات کمترین کلمات رو سوره کوثر داره.
بله. سوال انتهاییشون هم این بود که مفسرین شیعه و سنی که در حال حاضر،
یکی از مفسرین شیعه رو عرض میکنم که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله است، مفسر برجسته شیعه که الحمدلله در قید حیاتند و جامعه شیعه بلکه جامعه اسلامی از فیوزات و برکات وجودیشون استفاده میکنند. از مفسران اهل سنت که الان زنده باشند و تفاسیر قابل توجهی نوشته باشند، یکی عبدالکریم محمد المدرسی هست که حنفی و صوفی هست، متولد 1323 هجری قمری، صاحب تفسیر مواهب الرحمن که تفسیر قابل توجهی هست، مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن، حدود 20 سال پیش این تفسیر تألیف شده در 7 جلد.
کجایی هستن ایشون جناب استاد؟
ایشون ظاهرا باید سوری باشه. دومیشون باز از مفسرین معاصر اهل سنت که زنده هست، وهبت الزهیلی هست، ایشون هم حنفی است و صاحب تفسیر المنیر فی العقیدت و الشریعت و المنهج که قریب 15-16 سال پیش این تفسیر تدوین شده در 16 جلد. این دو تفسیر از تفاسیر قابل توجه در اهل سنته که مفسرینش الان زنده هستند. همطور که فرمودید اینها سوالهای قرآنی است و دیگه بهتر اینه که
بله
اونها جواب بدن.
تشکر میکنیم. این سوال هفتمین سوال این خواهر محترم بود که امیدواریم پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کرده باشن. اما سوال بعدی.
با سلام، خسته نباشید، خدمت شما. من سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ. از تهران تماس میگیرم. تحصیلاتم هم توی مقداری حوزویه، منتها ادامه ندادم. سوالم راجع به کتاب الایمان و الکفر کافیه، اصول کافی. کتابی که من دارم جلد سوم انتشارات علمیه است. تو این کتاب به اصطلاح از قول اهل بیت خیلی روایاتی آورده که وقتی من میخونم برام جا نمیافته، خیلی خدا رو ضعیفتر از اونی که وجود داره برام در واقع بیان میکنه. مثلا ما در قرآن داریم که وقتی خداوند میفرماید کن فیکون، ایجاد شو پس ایجاد میشه، دیگه لزومی نداره از این که مثلا در این کتاب اشاره کرده از قول امام صادق، از قول امام باقر، صفحات 10-11-12 که مثلا خداوند یک گل از زمین برداشت، یک گل از نمیدونم کجا برداشت، بعد این رو شروع کرد به مالیدن، بعد در اثر مالش انسانها به صورت موچه های ریزی درمدن و بعد عالم زر به وجود اومد. برای من این مسئله جا نمیفته. اگر این روایات درسته، پس مسئله کن فیکون در قرآن چی میشه؟ اگر نه این مسئله اگر درسته، واقعا عکس خداوند رو این در واقع نعوذ بالله بیان میکنه. اگر ممکنه استاد محمدی یک توضیح راجع به این قبیل روایاتی که اصلا جلد سوم اصول کافی هستش و بیشترش هم از قول امام باقر، امام صادق حتی قول حضرت رسول داره توش عرض میکنن که انسان به این شکل خلقت پیدا کرد چی میشه. یکم در همین روایات ما نداریم که از کف به وجود اومد، موقعی که میگن خداوند خواست زمین رو بیافرینه انقدر بر کف در زیر یک نقطه زد و اون نقطه که به وجود اومد و از اون کشیده شد نقطه بود زیر کعبه و همون دهول عرض، در واقع روز دهول عرضه که از کف زمین به وجود اومد. اینم اگر ممکنه یه توضیح بدن. متشکرم، از تهران تماس میگیرم.
بله، از دقت این خواهر محترم تشکر میکنیم و سوال ایشون در از چند بخش داشت. یکی این که جناب استاد محمدی بحث کن فیکون چگونه با اون مراحلی که در خلقت انسان مطرح شده در بعضی از روایات اومده قابل جمعه.
بله، بحث فاعلیت فاعل و قدرت فاعل یه بحث، بحث قابلیت فعل و استعداد فعل یه بحث دیگه است. یه وقت ممکنه فاعلیت فاعل نقص داشته باشه، در نتیجه فعل به وجود نیاد. یه وقت ممکنه فعل استعداد پذیرش یک فعل، یک قدرتی رو نداشته باشه. یه وقتی که شما مثلا شیرتون محدوده، کسی که میاد از شما طلب میکنه شیر بهش بدید، مثلا یه لیتر بیشتر بهش نمیدید. یه وقت نه، شما محدودیتی ندارید،
ظرف او کوچیکه،
ظرفیت نداره. با این مقدمه عرض میکنم که مخلوقات خداوند متعال به دو دسته تقسیم میشن: مخلوقاتی که محدودیت های زمانی و مکانی و محدودیت های متعددی دارن که مادیات باشن، و دسته دوم موجوداتی که این محدودیت ها رو ندارن که مجردات باشن. در از ایجاد این دسته دوم معمولا در قرآن به ایجاد امری یاد میشه. از ایجاد اون دسته اول که موجودات مادی باشه به ایجاد خلقی یاد میشه. مثلا فرض بفرمایید که همینجا هم که این خواهرمون فرموده، این آیه دنبال این کلمه دنبال این هست که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر الهی اینه که وقتی میخواد چیزی ایجاد بکنه کن فیکونه، نه خلق خدا. اما هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. آسمان و زمین رو در 6 مرحله خدا خلق کرد. موجود خلقی زمان میخواد، مکان میخواد، محدودیت های متعدد داره. بنابراین اینجا نقص از خدا نیست. بله، اون چیزی به خدا مربوط میشه ارادهش مساوی است با فعل، اما فعل هم باید بتونه این جامعه رو بپوشه. من یه مثال دیگه بزنم چون بس دقیقی است.
بله.
شما یه ساختمان رو در نظر بگیرید، میخواد یه ساختمان 10 طبقه بسازید. یک معمار، یک مهندس رو دعوت میکنید، میگید من بنا دارم، اراده کردم یه ساختمان 10 طبقه بسازم. خب چی میخواد؟ میگه این مقدار پول میخواد، این مقدار امکانات میخواد. سوال میکنید چقدر طول میکشه؟ مثلا میگه 5 سال طول میکشه. شما میگید نه من عجله دارم 5 سال. میگه خب اگر بخواد زودتر انجام بشه پول بیشتری میخواد. میگید هر چی باشه میدم. مثلا میگه خب 2.5 سال من حاضرم این کارو بکنم، منتها به جای 10 میلیون یا مثلا به جای 100 میلیون 200 میلیون خرجش. همینطور میاد تا جایی که شما میگید نه من میخوام که همین الان تا گفتم ساختمان ایجاد شو ایجاد بشه. میگه اگر همه پولهای دنیا رو هم که بدی، همه امکانات دنیا هم که در اختیارت باشه، این ساختمان اینجوری شدنی نیست. این از نقص از شما نیست، کمبود پول شما نیست، کمبود قدرت شما نیست. اگر ساختمان بناست ساختمان بشه زمان میخواد، تدریج در ذات ساختمان نهاده شده. موجودات مادی اینجوری هن، اون زمان در واقع بعد چهارمشونه، یعنی همون گونه که طول میخوان، عرض میخوان، ارتفاع میخوان که اگر نداشته باشن نیست، اون زمان هم بعد چهارمشونه که اگر نباشه اون موجود نمیتونه ایجاد بشه. با این توضیحاتی که دادم مطلب برای خواهرمون روشن میشه که بله، اون جاهایی که موجود امری است مثل مجردات حق با ایشونه، با کن ایجاد میشه. در قرآن شما هر جایی که بحث مثلا فرض کن راجع به روح، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وقتی که اون سیر تطور انسان رو که بحث میکنه کلمه خلق رو به کار میبره، اونجایی که به روح میرسه اون دیگه خلقن آخر میشه، فانشعناه خلقن آخر فتبارک، به اونجا که استعداد پذیرش روح رو پیدا میکنه دیگه آفرینش دگرگون میشه. اگر موجود موجود امری باشه، موجود مجرد باشه، بله با همون کن فیکون ایجاد میشه.
قوه اما و فعلی در اونجا وجود نداره به تعبیر فلسفیش،
دیگه از قوه بخواد قوهی براش نمیمونه، بلکه تمام استعدادهاش به فعلیت میرسه دفعتا. نه. اما موجود مادی اینجوری نیست، موجود مادی استعدادها و قوه هایی در نهادش باقی مونه که باید به تدریج در طول زمان به فعلیت برسه. خب انسان از موجودات مادی است، زمین از موجودات مادی است، زمین برای اینکه زمین بشه زمان میخواد، نه اینکه خدا برای آفرینش زمین زمان بخواد. نقص از زمینه، ضعف از انسانه که موجود مادی است، نه از خداوند که آفریدگاره. بنابراین ایشون از این روایات هرگز این روایات رو منافات با اون خالقیت خداوند نگیرن و این رو منافات با قدرت بی حد خداوند متعال هم ندونن.
بخش بعدی سوالشون در مورد دهول عرض بود که شما قبلا بحثی رو داشتید، ایشون به نظرش نقطه قابل بحثی در اینجا هستش.
راجع به دهول عرض بنده یادم نمیاد بحثی داشته باشیم، حالا اگر هم داشتیم دهول عرض که همون به صلاح روز دهول عرض که روز 25 ذی‌قعده باشه و اونجا روزه و نمیدونم عبادات دعا و نماز چیزهایی داره، در شرح همون آداب گفته شده که روز 25 ذی‌قعده روزی است که زمین از زیر خانه کعبه گسترده شد، گسترش پیدا کرد. حالا اگر به این مسئله اشکال علمی است، من عرض میکنم که اتفاقا در کهانشناسی جدید دقیقا همین رو میگن، میگن کهکشانها و موجودات در حال گسترشن با یک سرعت عجیب و سرسام‌آوری، یعنی کهکشانها به سرعت دارن گسترش پیدا میکنن. اگر اشکالشون اینه که چرا شما میگید زمین مثلا از زیر کعبه پهن شده گسترده شده، و این که منطبق با بلحاظ علمی عرض میکنم منطبق با آخرین نظریه کهانشناسی است که این رو تقریبا مسلم گرفتن اونا. اما عرض میکنم که این روایات از اون روایات متشابه هست، چنانکه روایات هم که قبلا ایشون نقل کرد در اصول کافی که اون روایات بسیار سنگین و متشابه، اون رو باید علامه طباطبایی اون حدیث رو بخونه و توضیح بده، صدر المتالهین باید مرحوم مجلسی باید مرآت العقولی بنویسه تا بتونه اون احادیث رو شرح و توضیح بده. نکته سوم که عرض میکنم اینه که ما نباید فراموش کنیم که مخاطب این حدیث کی بوده. یه وقت ما با این شرایط فعلی خودمون، با علم و آگاهی که الان داریم، با پیشرفت‌های علمی، با پیشرفت‌های عقلانی که بشر در زمان ما داره ملاحظه می‌کنیم، خب این احادیث عجیب به نظر ما میاد. اما اگر دقت کنید که این حدیث رو امام برای کی فرموده، مخاطب این حدیث کی بوده، اون وقت می‌بینید که خب به زبان خودش سخن گفته، طوری سخن گفته که او حداقل یه بخشی از مطلب رو بفهمه.
بله.
وگرنه اگر امام علیه السلام طوری سخن میگفت که طرف اصلا نمیفهمید خب این سخن چه تأثیری داشت چه فایده داشت. پس نکته سوم هم این که گاهی ممکن است در احادیث واژه ها و عبارات منطبق بر فهم مخاطب گفته بشه. در قرآن همین مسئله هست، چون به هر حال پیغمبر هم اینجوری بود. ما مأموریت داریم که با مردم به اندازه عقلشون صحبت بکنیم، اگر اینجوری شو خب سخن امام و پیغمبر در حد عقل اون مخاطبی است که باش سخن میگه.
بله. حالا جناب استاد محمدی، این در خود قرآن هم هستش که انسان از گل آفریده شده یا از خاک آفریده شده، این
بله
اختصاصی به روایات نداره که
نخیر.
بله.
اصلا در قرآن همون آسمان و زمین همینطوره که در چند روز خلق شد.
بله.
این ستت ایام که عرض کردم، حالا روز معناش روز 24 ساعت نیست، برهه از زمانه، ولی به هر حال این در زمین در قرآن هم هست که خداوند زمین و آسمان رو، مثلا آسمان رو در 2 روز خلق کرد، زمین و آسمان رو در 6 روز خلق کرد. اینم 2 روز اون ارزاق آفرید. اینها نه اینکه حالا خدا نیاز به زمان داشته باشه، بچه این موجودات نیاز به زمین زمان دارن و این در قرآن هم اومده علاوه بر روایات. منتهی روایات اصول کافی رو تاکید میکنم که اصول کافی و مخصوصا این روایات با باب ایمان و کفرش که بحث فطرت و بحثای متشابهات فراوانی اونجا مطرح میشه عنایت بیشتری میخواد و بدون شرح حقیقت اینه که فهم بسیاری از روایاتش برای افراد معمولی بسیار دشوار بلکه غیر ممکنه.
بله، حالا اگر عزیزانی بخوام به اون شروح مراجعه کنن، شروح در دسترسی هستش که
مرآت العقول رو عرض کردم که خب شرح کافی هست، صدر المتعلهین شرحی داره بر اصول کافی، منتها به آخرش نرسونده، همون اول فقط توحیدش رو شرح کرده، بخشایش رو شرح کرده. عرض کنم که شرح‌های دیگه هم شده، حتی به فارسی هم شرح‌های مختصری شده، اما شرح کامل همون مرآت العقوله.
بله، خب تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد محمدی. فرصت برنامه رو به اتمامه. امروز الحمدلله تونستیم که به بیش از 8 سوال پاسخ بدیم و این کمک میکنه که ما فاصله بین سوالات عزیزان شنونده و پاسخ کارشناسان رو تا میتونیم کوتاه کنیم، تا انشاءالله روزی برسه که این فاصله به حد اقل خودش برسه. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارفه. اگرم مایلید که به صورت کتبی سوال خودتون یا نظر و پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید، میتونید به نشانی قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 مکاتبه کنید. در انتهای برنامه باز از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه تشکر میکنیم و همه عزیزانی که با سوالات خودشون و با عرضه نظریات خودشون ما رو راهنمایی میکنن و ما رو تشویق میکنن در ادامه راه، از همه اونها متشکریم. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
راه تو به هر روش که پویند خوش است، راه تو به هر روش که پویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است، روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان